السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين هیچ کدوم از انواع استکبار رو ندارند، چون رسول خدا فرمودند منفورترین مردمان شخص متکبر است. بحث در انواع استکبار بود، استکبار عبادی و ربوبی و اقتصادی و سیاسی و اینها را عرض کردیم، رسیدیم به استکبار علمی. این رذیله معمولاً برای کسانی پیش میاد که به مدارج علمی رسیدند اما ظرفیت لازم رو ندارند و مبتلا به غرور علمی شدند. فکر میکنن کسی در علم بالاتر از اونها نیست. این افراد اگر به لوازم علم ملتزم نباشند، عمدن راه کج و خطا رو خواهند گرفت و عقوبت چنین افرادی در دنیا این است که خدای تعالی فرقان را از اونها میگیره، به طوری که دیگه حق را از باطل نمیتونن تشخیص بدن. قرآن کریم از شخصیتی نام میبره که خدای تعالی به او علم داده بود اما غرورش با او کاری کرد که خداوند علم رو مثل پوستی که از بدن حیوان بکنن از او گرفت. بلعم باورا همون شخصه که در آیه 175 از سوره مبارکه اعراف فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بخوان بر اونها سرگذشت اون کسی که آیات خودمون رو به او داده بودیم ولی از لباس آیات ما بدر آمد. فاتبعه الشیطان، از شیطان تبعیت کرد و شیطان او رو بالاخره تعقیبش کرد و از گمراهان شد. بلعم از علمای درجه یک و مشهور بود در بنی اسرائیل. او از نسل حضرت لوط علیه السلام بود. خداوند او رو بهره‌مند کرده بود از کتاب‌های آسمانی و به آیات توحید او رو عالمش کرده بود. او دارای اسم اعظم خدا بود، مستجاب الدعوه بود. بلعم با اورا وسائل کافی رو داشت که به کمال و اون قله کمال و سعادت برسه، اما متاسفانه استفاده نکرد. در این مسیری که باید طی می‌کرد تا برسه به اون کمالات، دنبال روی از حق نکرد و از شیطان و هوای نفسش پیروی کرد و ذلیل شد، خار شد. بنی اسرائیل بعد از 40 سال که در بیابان سرگردان بودند، به رهبری ولی از اولیاء خدا حضرت موسی علیه السلام، اینها رسیدن به یه جای، بالاخره رسید به یه منطقه‌ای که باید مرحله‌ای که باید به شهر اریها حمله می‌کردن و زورمندان و حاکمان شهر رو باید به زیر می‌کشیدن. اونا وقتی که دیدن قدرت مقاومت و رویایی با بنی اسرائیل رو ندارن، برای نجات خودشون به بلعم باورا متوسل شدن. به او گفتن که موسی آمده که شهر رو با خاک یکسان بکنه، میخواد کشتار را بیاندازه و بالاخره قوم رو از بین ببره و ما رو آواره بکنه. تو مستجاب الدعوه ای، تو دعا کن موسی رو نفرینش بکن که موفق به این کار نشه. او هم قبول نکرد اول، اما بالاخره تطبیعش کردن، وعده ریاست بهش دادن، زنش او رو گولش زد. تاریخش رو مطالعه بکنید. قبول کرد که موسی و قومش رو نفرین بکنه، سوار الاغش شد، آمد در بیابان که مثلا اونجا دست به دعا برداره. این الاغ نرفت، حرکت نمی کرد، خیلی زحمت کشید این الاغ رو زد. بالاخره الاغ به زبان آمد، حالا اینطور که نوشته شده، و گفت چرا من رو میخوای اذیت کنی؟ میخوای رسول خدا و قوم مؤمن او رو نفرین بکنی؟ به زبان آمد و او رو نهیب زد. آیه شریف قرآن همینجا رو میگه که در این حال اسم اعظم از او گرفته شد، دیگه اون استجاب دعوه و اینجور حالاتی که داشت رو دیگه از دستش گرفتن، نتونست نفرین کنه، اون قدر و منزلت خودش رو هم از دست داد. اینجا اقدام به حیله کرد، اهالی شهر اریها رو دستور داد که شما زنان رو به زیور آراسته کنید، کالاهای رو جهت فروش این زنهایی که خودش رو تزیین کردن بیارن نزدیک اردوگاه‌های حضرت موسی علیه السلام و به لشکرگاه خودشون رو نزدیک کنن و بالاخره اشوه‌گری کنن، و اگر از لشکریان حضرت موسی کسی مطالبه کرد، این زنان خودشون رو در اختیار اون افراد قرار بدن. حتی داره به این که اگر یک نفر از اعضای این لشکر هم یک تعرضی به یکی از این زنها بکنه برای ما کافیه. ببینید اثر فساد و نقشه هایی که هست، که امروزه هم ببینید این نقشه ها در حال اجراست بزن. اونها رفتن نقشه خودشون رو عملی کردن، فساد بالا گرفت تا جایی که خدای تعالی اونها رو مبتلا به مرض طاعون کرد، بین 20 الی 70 هزار نفر از اونها کشته شد، یعنی از دنیا رفتن به واسطه همین مرض. حقیقت برای بلعم باورا کاملا روشن بود، آشکار بود، میدانست که حق کجاست، موسی حق میگه، اونها باطل میگن، اما روحیه استکباری و پیروی از هوا و هوس او رو به سمت جبهه باطل جهت داد، حرکت کرد، به لشکر دشمن پیوست، با فرعونیان شد و در مقابل پیامبر خدا، ولی خدا ایستاد، لباس مذلت و خاری به تن خودش کرد. خدای تعالی می‌فرماید هر چیزی که به او داده بودیم با سلاخی از او گرفتیم، یعنی داره تحقیرش میکنه، مثل حیوان که پوستش رو میکنن، از این پوستش رو، علم رو که داده بودیم، ویژگی هایی که داده بودیم، مثل حیوانی که پوست ازش میکنن ازش کندیم. تعبیر عجیبی است، فنسلخ منها، سلاخیش کردیم. بعد به همین جا هم خدا اکتفا نمیکنه، میفهمد مثل او مثل سگ است، مثل سگی است که زبان خودش رو بیرون میاره، که حالا اینم خودش یه تعبیری است که در یه نوبت دیگری انشالله براتون عرض کنم. این یکی از اون افراده. یکی دیگر از اون کسانی که باز استکبار علمی داره، عالمان مستکبره که در قرآن به او اشاره شده و عبرت برای همه میتونه باشه، جریان سامری است. او باز از ایمان آورندگان موسی بود، دنبال روی دین حضرت موسی علیه السلام بود، یه فرصتی پیدا کرد اما در دلش ننشسته بود، اون باور و ایمان رو کامل نداشت، هوا و هوس در او غلبه داشت، ریاست طلبی در او غلبه داشت، این علم نتونست برش کاری بکنه، یعنی اون علم بردش به این سمت. از غیبت حضرت موسی استفاده کرد، مدتی که نبود اعتقادات خودش رو کنار گذاشت، شروع کرد به گمراه کردن مردم و برای خودش یار جمع کردن، فرقه درست کردن. این فرقه سازی ها، این قصه هایی که میبینید در طول تاریخ بوده، از جهل مردم استفاده شده، از بیتوجهی مردم استفاده شده. اونجایی که پیروی از رهبران الهی رو کنار گذاشتن، در دام گرگ صفتان میفتن. او از روحیات بنی اسرائیل آگاه بود، انسانهای خاصی بودن بنی اسرائیل، عشق به بت و بت پرستی داشتن. قصهش مفصله دیگه، دیدید از بعد از اون همه معجزات که از رود نیل رد شدند و اون قصه های عظیم اتفاق افتاد، وقتی دیدن یه گروهی داره بت پرستی میکنه، به حضرت موسی گفتن میشه شما هم یه بخواید مثلا یه بتی باشه، ما مثلا مثل اینا بت پرست باشیم. این همه معجزات رو دیده بودن. ویژگی های خاصی داره این قوم بنی اسرائیل. از اهل جدل و مغالطه بودن اینها سامری خوب آگاه بود، لذا با مطرح کردن مغالطه های اونها رو قانع کرد که به شما موسی وعده داده بود 30 روز، پس چرا نیامد؟ چند روز گذشته، پس او راستگو نیست. موسی گفته بود که خدا همه جا هست، همه رو میبینه، همه سخنها رو میشنوه، پس چرا باید بریم کوه طور؟ چرا باید بریم اونجا؟ خب از همینجا سخن میگفت، چرا اینها رو برد اونجا تا مناجات کنن؟ موسی شما رو به یه خدایی که نمیشه دید حواله کرده، در حالی که خدا رو باید دید، بشه باهاش حرف زد، باهاش سخن گفت، درد و دل که خلاصه وسوسه کرد. وسوسه ها و مغالطه ها کاری کرد که اینها از دین موسی برگشتن. اونها رو قانع کرد که زینت هاشون رو، زینت های بانوان زنانشون بردارن بیارن، اینم ذوبش بکنه و یه گوساله‌ای بسازه و گاوی بسازه از طلا. این کار رو کرد و اونها زینت هاشون رو دادن. او هم گاوی رو ساخت، گوساله‌ای رو ساخت از طلا که صدای گاو میداد. که حالا این چجوری صدا میداد و ریشش کجاست و اینها، اون هم قصه خودش رو داره. و او رو به عنوان خدای قوم موسی معرفی کرد، اونها رو گمراه کرد. سامری هم یک نمونه از عالمانی است که با استکبار علمی دین ساخت، بدعت برای بشر آورد. اینها استکباره. البته حالا قصه سامری هم مفصله دیگه. یکی از اونایی که حصر خانگی شد، حضرت موسی رو حصر خانگی کرد تو این فتنه‌ای که رو انداخته بود تا آخر در اونجا مون، همین سامریه. با مناسبت با این ایام هم داره، قصهش رو بخونید. او یه شخصیت خاصی بود. به هر جهت بعضی میگن آقا عصر خانگی سابقه نداره، یه سابقهش همینجاست. به هر جهت نتیجه این استکبار علمی این است که پیروی از انبیا و مکتب الهی فاصله میفته توش، مردم مبتلا به تفرقه میشن، گمراهی و زلالت دچار میشن. اینم یکی از اون انواع استکباره. البته موارد استکبار علمی در تاریخ زیاده، در تاریخ انقلاب خودمون هم مواردی رو داریم، اما به همین مقدار فعلا بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلى على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصلى على الصدیقة الطاهرة فاطمه سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججه که علا عبادک و امنائک فی بلادک خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا تمام شرایط دوستی رو در انتخاب افراد برای دوستی هاشون رعایت میکنن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 260 از حکم نهج البلاغه فرمودن احبب حبیبک هونن ما عسى ان یکون بغیرک یوما ما و ابغض بغیرک هونن ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. دوست خودت رو به اندازه دوست بدار، شاید روزی دشمن تو بشه و دشمنت رو هم به مدارا دشمن بدار، شاید روزی دوست تو بشه. ما قبلا راجع به دوستی و دوستی ها و شبیه این روایت هم برای شما عرض کردیم، اما حالا چون به سلسله و ترتیب داریم جلو میریم قبلا مطالبی عرض شد، اما اینجا امام تأکیدشون این است که در دوستی ها و دشمنی هاتون اعتدال داشته باشید. افراط در هر کاری مفسده داره. دوستی همیشه باید با آرامش و اعتدال باشه که از کلمه حون همین فهمیده میشه. خلاصه نباید در دوستی تا جایی پیش رفت که اگر یه روزی به هر دلیلی دوستی به هم خورد شما او از شما چیزی داشته باشه که به درد دشمنی بخوره. قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم. خدای تعالی همه ما را از متقین قرار دهد انشاءالله. 20 جمادی الثانی مصادف با 13 دی ولادت صدیقه طاهره بتول عذرا ام الائمه زهرای اطهر سلام الله علیها و روز زن هست. به همه شما عزیزان به خصوص بانوان بزرگوار این ایام رو تبریک عرض میکنم. بیانات حضرت آقا حفظه الله در این باره رو ملاحظه فرمودید، چند روز قبل هم بیانات مفصلی داشتن مثل همیشه جامع و کامل که ما رو از بیان بی نیاز میکنه راجع به این موضوع بخوایم وارد بحث بشیم. البته نکات تبیینی رو در نوبت‌های عرض خواهم کرد. جمله ای رو حضرت امام رضوان الله علیه دارن که خطاب به زنها فرمودن، او رو عرض میکنم. فرمودن این که شما قبول کردید روز ولادت فاطمه زهرا روز زن باشد، این برای شما مسئولیت و تکلیف به وجود می آورد. روز شما روز زن، روز مادر، روز فاطمه زهراست. معنای این چیست؟ این یک حرکت نمادین است، یک کار سمبولیک است. معنایش این است که زن باید در این صراط حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راه است، راهی که در آن تقواست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاج ایستادگی است، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها و فضیلت های معنوی در آن هست. زنان باید در این جهت حرکت کنند. مسیر حرکت را حضرت امام مشخص کرد. تبیین این مسیر رو امام المسلمین تبیین میکنه. البته ما در بیان مسائلی که مربوط به بانوان هست درباره بانوان فرهیخته و عالم و دانشمند و با فضیلت و مؤثر در مسائل اجتماعی درباره اهمیتی که اسلام به بانوان داده لازم است مکرر و در مجامع مختلف بپردازیم، بیان کنیم، به ویژه بعد از پیروزی در دوره بعد از پیروزی در دوران انقلاب در این 40 و چند سال خدماتی که برای بانوان در عرصه‌های مختلف فراهم شده، اینها رو با دوران طاغوت باید مقایسه کرد، با کشورهای دیگر که درباره بانوان حرفای میزنن با اونها باید مقایسه کرد و اینها رو بیان کرد. آنچه اسلام درباره زنان گفته باید با قدرت به جهان عرضه بشه. ما در طول این سالها به مناسبت مطالب فراوانی رو از اسلام راجع به بانوان عرض کردیم خدمت شما. بعد اینها مکرر گفته بشه تا معلوم بشه خیلی از مطالبی که اینها امروز میگن اسلام قرنها قبل گفته. در همین کشورهای متمدن پر مدعا ببینید چند ساله که استقلال مالی به زنان دادن، چند سال اونها از حق رأی برخوردارن. خیلی حرف میزنن، خیلی چیزا میگن، اما واقعا ببینید که اینها چند سال حق رأی به بانوانشون دادن. اصلا استقلال مالیشون، اینکه بتوانن درآمد کسب بکنن و در این مال تصرف بکنن رو چند وقته به اینها دادن. اما اسلام از روز اول که آمد گفت زنان از نظر مالی مستقلن. اصلا زن یک انسان مستقله، برای خودش میتونه فکر کنه، تصمیم بگیره، در اموالش تصرف بکنه. زنی که مال بود، مایملک بود، رو او رو از مایملک بودن در آورد صاحب مال کرد، به زن حق رأی داد. اسلام به زن شخصیت داد، گفت تو انسانی هستی که در مسائل اجتماعی باید وارد بشی و رأی داشته باشی. قصه هاش رو زیاد شنیدید، لااقل در قدیر خم دیدید که همه بانوان در اون صحنه آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. این بیعت یعنی رأی دادن، قبول کردن که در عرصه سیاسی نقش داشته باشن. رسول خدا دستور داد بیاد بیعت کنید و امثال اینها. به هر تقدیر حضرت زهرای اطهر الگوی انسان هاست، اعم از زنان و مردان، در همه زمینه ها، حتی سیاست. کسی که در مکتب فاطمی تربیت بشه در عرصه های مختلف حماسه ایجاد میکنه. مکتب فاطمی انسان تراز میسازد، انسان وظیفه محور و خدوم و صبور و شکور تربیت میکند. حضرت امام که اتفاقا روز ولادت حضرت امام هم با روز ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیها تقارن داره، حضرت امام میسازه، قاسم سلیمانی و امثال اینها رو میسازه. نوح دی روزیست که ایران و ملت ایران حماسه خلق کرد. اون حماسه آفریران در مکتب فاطمی تربیت شدن. من راجع به فتنه و فتنه‌گران و عوامل به وجود آمدن و عقبه فکری و علمی اونها مفصل سخن گفتم و صحبت کردم و اینکه اونها مردم رو نشناختن و بصیرتی که مردم داشتن باعث شد حامیان خودشون رو از دست بدن، اما باز دست از لجاجت بر نداشتن، به مقدسات اهانت کردن و همین باعث شد که نابود بشن. دشمنان نظام با همدستی نوکران در آستین بزرگ شده انقلاب، با نقشه های متعدد هدفمندی که از قبل طراحی کرده بودند، ابتدا به دنبال تضعیف و تخریب اهداف انقلاب بودند. تصورشون این بود اکثریت مردم ایمان و باور خودشون رو نسبت به انقلاب و ارزش‌های الهی از دست دادند و از نظام ناراضی‌اند و بریدند، لذا اقدامی کردند که باعث انسجام بیشتر ملت شد و مردم بصیر و فهیم ایران با حضور به موقع و انقلابی چنان حماسه خلق کردند که انقلاب رو بیمه کردند. و این فهم درست و بصیرت و زمانشناسی و اقدام به موقع تا امروز به فضل الهی بوده و لذا دشمنان خارجی و اذناب و چاکران داخلی آنان بدانند که جواب ملت ایران در مقابل فتنه ها و فتنه گری ها و بی احترامی به ولایت مانند نوح دی کوبنده و قدرتمند خواهد بود. نوح دی برای همیشه به عنوان عبرت خائنان و دشمنان نظام اسلامی ثبت شد. نوح دی نشان داد که ولایت اهل بیت و محبت امام حسین در گوشت و خون مردم است و ادامه این خط که ولایت فقیه است در دل مردم محکم است و خدشه و اهانت به هیچ کدوم رو نمیپذیرند و در دفاع از ولایت با هیچ کسی تعارف ندارند. نوح دی معجزه ای بود که مردم رو با وحدت کنار ولی جامعه و با ولایت مداری و تکلیف گرایی در دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلامی و انقلابی جمع کرد. نوح دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. قرآن کریم در آیه پنجم از سوره مبارکه ابراهیم فرمود و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی به یاد ایام الهی باش. همیشه در این بیش از 40 سال 40 و چند سال سعی شده و باید بشه که حماسه 22 بهمن و ایثار و از خودگذشتگی و وحدت و انسجام و قدرت رهبری و هدایت و بصیرت و معرفت و ده‌ها ویژگی مهم بازگو بشه. این کار داره انجام میشه تا فراموش نشه، تا با یادآوری اهداف الهی، ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب، شعارها و مسیر و مقصد، یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی گم نشه. چون به تعبیر حضرت امام، انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداه. اما انقلاب اسلامی علارغم تمام دشمنی هایی که در حقش اعمال شد و خونهای پاکی که ریخته شد وارد چله دوم شد. رنگ دشمنی ها و روش کار تغییر کرد و در نتیجه ماه دی به ماه بهمن هم اضافه شد. برای امت اسلامی شد ماه حماسه و رشد و بصیرت. پیام حضرت امام به گورباچوف رهبر شوروی سابق، حماسه نوح دی، شهادت حاج قاسم سلیمانی، روز مقاومت، وفات مرحوم علامه مصباح یزدی، 19 دی، 26 دی و امثال اینها. اگر ماه بهمن یادآور قدرت و توانایی حضرت امام در رهبری نهضت و همراهی مردم تا پیروزی انقلاب است، دی ماه یادآور قدرت رهبری حضرت آقا و بصیرت و همراهی مردم در حفظ و ثبات انقلاب است. ماه بصیرت است ماه بهدی، و اتفاقاتی هم که در این ماه افتاده تقارن معناداری داره. حماسه نوح دی با ارتحال عمار انقلاب علامه مصباح در 12 دی و شهادت مالک انقلاب شهید قاسم سلیمانی پیام‌های زیادی رو به همراه داره. یعنی دشمنان جبهه حق دائما در حال نقشه کشیدن برای از پادر آوردن و زمینگیر کردن اهل ایمان هستند و تا آنجایی که بتوانند با ترور و کشتن و حصف فیزیکی به هدف خودشون برسن این کار رو میکنن و در کنار اینها تلاش میکنن با دروغ پردازی، شایعه پراکنی، تحریف، استفاده از رسانه و تبلیغات افراد مورد نظر خودشون رو حسب شخصیتی بکنن. یعنی هم ترور شخصی میکنن هم ترور شخصیتی. وقتی صحنه جنگ این گونه است، پس دو گروه از سربازان و افسران رو لازم داریم: گروهی که با سلاح بجنگن و گروهی که با زبان خود بصیرت افزایی کنن، نقشه دشمنان رو خونسا کنن. یکی از صحنه های مهم این نوع جنگ در تاریخ اسلام جنگ صفین بود که مالک با توان نظامیش وارد عرصه پیکار شده بود و می جنگید و در طرف مقابل دیگر عمار یاسر با بصیرت بخشی خودش جنگ روانی دشمن رو خونسا می کرد، آگاهی لازم رو می داد، بصیرت بخشی می کرد. صحنه جنگ خیلی سخت و سنگین بود، هر کس تاب و تحمل نداشت، هم باید صابر می بود هم شاکر، اما قرآن میفرماید باید صبار و شکور بود. دوستان توجه دارید جنگ در جبهه نرم و ادراک خیلی سختتر و حساستر از جنگ فیزیکیه. این جنگ بصیرت میخواد. بصیرت یعنی قدرت تشخیص حق از باطل و بلا فاصله بعد از تشخیص موضع گیری و اقدام لازم در جهت حقه. امیر المومنین سلام الله علیه و علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن انسان کور باشد بهتر است از اینکه بی بصیرت باشد. در چله دوم انقلاب بحث بصیرت بسیار مهمتر از مباحث دیگر است، چون میدان مبارزه حق و باطل بسیار پیچیده و عمیق شده، یک بُعد نداره بلکه ترکیبی و چند بُعدی است. مهمترین نقطه مورد هدف در این جنگ اراده افراد است، تلاش برای تغییر باورهای افراد است. این نبرد پیچیده یک جنگ شناختی است. در این جنگ یا باید اسیر شد و تن به ذلت داد یا قوی. اینکه امام المسلمین دائم می‌فرمایند باید قوی شد و قوی بشیم، ایران باید قوی باشد، یک بخش او همینه. ما به بشارت‌های قرآنی ایمان کامل داریم. ما به خدای تعالی بر اساس آیه 250 از سوره مبارکه بقره عرض میکنیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. و البته خدای تعالی هم وعده داده و در آیه 139 از سوره مبارکه آل عمران بشارت داده که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در میدان بصیرت بخشی یکی از شخصیت های بصیر عالم ربانی، مجاهد نستوه، فقیه، حکیم و شخصیت معنوی و اخلاقی مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی است که 12 سالگشت ارتحال شخصیتی است که حضورش در صحنه ها و عرصه های مختلف فکری و سیاسی انقلاب تعیین کننده و اثرگذار و ماندگار بود. حضرت آقا فرمودن بزرگداشت جناب آقای مصباح یکی از واجبات کارهای حوزه و روحانیت و ماها و همه است. بزرگداشت ایشان به معنای زنده نگه داشتن جهتگیری ایشان و راه ایشان است. بعد راجع به ایشون تعابیری دارن که نشاندنده جایگاه والا و شخصیت برجسته این بزرگواره، تعابیری نظیر صاحب نظر در مسائل اساسی اسلام، جبران کننده خلأ علامه طباطبایی و شهید مطهری در دست داشتن مبانی فکری اسلامی. مهمه اینا، تبیین میخواد. مرحوم علامه طباطبایی درباره ایشون فرموده بودن فکر او هیچ چیز دورانداختنی و زائدی نداشت. خیلی حرف بلندی است. یعنی در حقیقت دارای یک مکتب تربیتی و هدایتی متقن و کم نظیری بوده. ایشون به موضوع علوم انسانی ورود تخصصی داشت، دارای ابتکار و نوآوری بود، به طوری که حضرت آقا ایشون رو به عنوان یکی از افرادی که عقبه تئوریک نظام هستن نام میبرن. در اینها باید دقت کرد. یکی از یادگارهای ایشون طرح ولایته که آثار و برکات فراوانی تا امروز از جهت علمی و تربیتی برای دانشجویان و جوونا داشته. در جهاد تبیین در بزنگاه‌ها بی‌نظیر بود. به خوبی دشمن و امتداد داخلی او رو میشناخت و برای مبارزه با او بدون هیچ ترسی وارد میدان روشنگری و افشاگری میشد و از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای حراس نداشت. وقتی به حق می رسید بدون مصلحت اندیشی، مصلحت اندیشی های عافیت طلبانه و بدون لکنت و بیانی شفاف و رسا برای مخاطبین مطلب رو بازگو می کرد. آقا فرمودن زبان گویا در اظهار حق داشت. البته دشمنانش هم تونستن شخصیتش رو ترور کردن، تهمت زدن، ملامت کردن، چون از ارزش‌های انقلاب دفاع میکرد، آرمان‌ها رو تبیین میکرد، جلوی خط اعوجاج رو میگرفت. خیلی دشمن داشت. حق گویی همیشه دشمن درست کن است. اهل بصیرت بود، یعنی سه مؤلفه اسلام شناسی، دشمن شناسی و زمان شناسی رو در حد اعلا داشت، به موقع عمل میکرد. همین ویژگی های او رو ملقب به عمار انقلاب کرد. عافیت طلبان همیشه ساکتن. یا بالاخره اگر هم حرف بزنن نمیفهمیم چی میگن. دفاع کرد، تکذیب کرد، انکار کرد، معلوم نمیشه. یه منمنی میکنن به قول من. خدای تعالی با اولیاء خودش عمار انقلاب رو مشهور کنه. در همین زمان هم مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی از دنیا رفتن. این فقیه فرزانه که در یه فرصتی باید مطالبی رو راجع به ایشون بگم. اما این ماه دی گذشته از عمار، مالک هم داشت. مالک سپهبد بسیجی شهید قاسم سلیمانی بود. باید عرض کنم که او به حق یک شیعه طراز در دوران غیبته. او یاور امامش و جبهه حق بود. حضرت آقا روش سلیمانی رو یک مکتب خواندن. یعنی او فقط یک فردی که باید تجلیل بشه نیست، بلکه در جایگاه فرهنگ و اندیشه قرار گرفته. مکتب چارچوبی از مفاهیم و ارزش هاست که آینده و رویکرد و اهداف فکری و علمی و عملی فرد و جامعه رو معین میکنه. حاج قاسم سلیمانی با فکر و اندیشش و همچنین سبک زندگی و یک اون مجاهدت و در نهایت با بدنی قطعه یک مکتب شده برای رهروان راه انقلاب و عزت و استقلال. همون مکتب اهل بیت، همون مکتب امام که با او دشمنی میکنن. حضرت آقا برای این مکتب مؤلفه هایی رو مشخص کردن، شرح اونها، تبیین ابعاد اونها برای ادامه راه شهید و تحقق مکتب لازمه. فرصت تبیین نیست، وقتم به سرعت در حال سپری شدنه. اما خلاصه عرض میکنم مؤلفه مثل ایمان به خدا، بی اعتمادی مطلق به استکبار و قدرت های سلطه‌گر. شهید سلیمانی اهل جنگ و مبارزه و تدبیر نظامی بود، اما با باورهای الهی و ارتباط دائمی با خدای تعالی. دستاوردهایی که با دستگاه‌های مادی قابل تحلیل نیست، نشان دهنده عظمت قدرت نرم انقلاب. و اینها را همه اینها رو در دنیا به نمایش گذاشت. حاج قاسم فقط به عنوان یک فرمانده قوی در مقابل دشمن به کمک جبهه مقاومت نرفت، بلکه او گذشته از انتقال تجربه و دانش جنگ و تجهیزات نظامی و امثال اینها با استفاده از امکانات داخلی همون کشورها اونها رو مقتدر کرد و در عین حال انقلاب اسلامی رو، مردم سالاری دینی رو، اولا به گروه‌های مقاومت و بعد به جهان صادر کرد. کار بزرگ سردار این بود که با تقویت مادی و معنوی مقاومت پدیده‌ای دائمی در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری به وجود آورد که امروز آثار او را می‌بینیم. رضا به زعم باطل یک عده‌ای که فکر می‌کنن ما در اونجا حاضر نیستیم، باید بدانن حاضریم. همین حضوره که وقتی دشمن در مقابل گروه‌های مقاومت کم میاره، سردار رشید ما سید رضی موسوی رو در خانه‌اش ترور می‌کنه. سرداری که تمام عمرش رو به جبهه مقاومت خدمت کرد، شهادت این بزرگوار رو به محضر فرمانده کل قوا و امت شهید پرور و شما مردم بزرگوار، برادران غیور سپاه قدس و خانواده محترمش تبریک و تسلیت عرض میکنیم. این حرکات یعنی رژیم قاصب صهیونیستی در غزه در حال جان کندن است. رژیم صهیونیستی باید بداند که حتما انتقام از او گرفته خواهد شد. مقدمه اون انتقامش که بعدها رزمندگان اسلام و سپاه بزرگ اسلام از اونها خواهد گرفت، مقدمهش همین مرگی است که شما روزهای جمعه در مصلای نماز جمعه بیان میکنید. اسرائیل باید بداند و بدان نمیتوانی چاهی رو که برای خودت در غزه کنده ای از او خارج بشی. قطعا در این چاه مدفون خواهید شد. اخیراً سید حسن نصرالله رو هم تهدید کردند که مثلا او رو هم به شهادت میرسونن. همه اینها نشان دهنده همون تقلایی است که برای جان کندن خودشون دارن انجام میدن. من فرصت گذشت، یکی از مسائل مهم این روزها باز پیامی است که حضرت امام به گورباچوف دادن. مطالبی رو یادداشت کرده بودم راجع به این پیام، ازش عبور میکنم و بیش از این دیگه تصریح نمیدم. مطالبی هم راجع به انتخابات و مسئله نهضت سوادآموزی بود که انشالله در نوبت دیگری عرض خواهم کرد. البته طبق وعده‌ای که دادیم هر هفته انشالله راجع به انتخابات بخشی رو بیان میکنم. در صحبت‌های اخیر حضرت آقا تأکید با بانوان سخن گفتن، تأکید کردن که بانوان نقش عمده‌ای در تهییج مسئله انتخاب دارن، در بحث افزایش مشارکت نقش اساسی دارن و بحث این چنینی که حالا انشاءالله در آینده خواهم گفت. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، نصرت و پیروزی در جبهه حق حاصل بگردان، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، بر تأییدات رهبر معظم انقلاب افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.